شاید یکی از خلاق‌ترین مدرسان برای تعریف عناوین درسی باشه. هر جا دانش آموزان و هنرجوها علاقه نشون دادن، آقای معلم هم هدف رو شناسایی کرده. برای آموزش نقشه راه چیده و سرفصل مناسب نوشته. این نکته رو هم مد نظر داشته که آموزش‌هاش پرکاربرد باشن و مخاطب بتونه بعد از یادگیری در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک پروژه کوچیک راه اندازی کنه. اینها رو قبل از اون میگه که بپرسم پروژه محور بودن آموزش ها چه ویژگی خاصی به اونها اضافه کرده. آقای مهندس محمود خاوریان کارشناس مهندسی کامپیوتره و از 15 سال سابقه تدریس خودش انقدر آموخته که آموزش های امروزش در فرادرس واکنش مخاطبان رو همراه داشته باشه. از اونجا که این مدرس در شهر همدان مشغول فعالیت ناگزیر گفتگوی اینترنتی با ایشون ترتیب دادیم. مهندس محمود خاوریان درباره آموزش نرم افزارهایی میگه که امکانات زیادی برای برنامه نویسی، طراحی وبسایت و بازی سازی در اختیار مخاطبان قرار میده. اون چه در ادامه میاد، گفتگو با مدرس دوره‌های آموزشی ساخت جلوه‌های ویژه در فتوشاپ، طراحی وبسایت، آموزش ساخت بازی، ساخت اپلیکیشن کتاب و بسیاری از عناوین دیگر در مجموعه فرادرس. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مهندس خاوریان، یکی از مدرسان مجموعه فرادرس، و همینطور سلام میگم به مخاطبان مجموعه فرادرس که همراه ما هستن. ما امروز یک گفتگویی تدارک دیدیم با حضور یکی از مدرسانمون که خارج از تهران هستن، همدان تشریف دارن. به عنوان سوال اول میخوام ازشون خواهش بکنم که از زبان خودشون یک معرفی کوتاه داشته باشیم تا بیشتر مخاطبان ما آشنا بشن با آقای مهندس خاوریان که تا جایی که میدونیم کارشناس مهندسی کامپیوتر هستن و در حال حاضر مدرس کامپیوتر در هنرستان‌های کشور.
بله، با سلام خدمت شما و همچنین مخاطبین دوره‌های خودم در فرادرس که این مصاحبه رو گوش میدن. محمود خاوریان هستم، هنر آموز یا معلم کامپیوتر هنرستان‌ها که 15 سال سابقه تدریس دارم و در رشته خودم یعنی کامپیوتر دروسی رو ارائه میدم و افتخار میکنم به این که در حوزه فرهنگ و علم و دانش همواره سعی کردم که به غیر از تدریس اونها چیزی که بلد هستم و دانشی که دارم در پی یادگیری هم بوده و هستم.
خیلی خوشوقتم آقای مهندس خاوریان. فرمودید 15 ساله دارید تدریس میکنید. چطور شد اصلا تدریس رو انتخاب کردید؟ از چند سالگی شروع کردین؟ چجوری شد اومدین سراغ تدریس؟
از 25 سالگی بلافاصله پس از اینکه خدمت سربازیم تموم شد شرکت کردم در آزمون استخدامی آموزش پرورش که برگزار میشد و نیروهای هنرستان و نیروهای فنی نیاز فراوانی داشتن. موقعی بود که به هنرستان‌ها زیاد سعی میشد بها بدن و روز به روز هم بیشتر شد، به این دلیل که خروجی رشته‌های نظری دیدن که در بازار کار کمی واسه کسب مشاغل دچار مشکل میشن و اومدن به سمت مهارت آموزی در هنرستان‌ها. و در رشته من آزمون دادیم، آزمون کتبی بود، بعد گزینش بود و جالبه بگم که از بین 5 نفری که معرفی شدیم نهایی شدیم و استخدام شدیم، روز آخرش که دعوت کردن رفتیم به اداره کل آموزش و پرورش، بعد از ما خواستن که مشخص کنیم که چه شهرستانهایی رو انتخاب کنیم واسه شروع خدمتمون و در بین اون 5 نفر من اولین نفر بودم و به تبع اون نزدیکترین شهری که فاصله کمتری هم داشت با شهر محل زندگیم رو انتخاب کردم و 5 نفری که بودیم، من و یکی دیگه از معلمین فوق دیپلم داشتیم و 3 نفر دیگه لیسانس بودن. و پس از این که استخدام شدم، سال بعدش بلافاصله در کنکور کاردانی به کارشناسی شرکت کردم، قبول شدم دانشگاه شمسی پور تهران و 2 سالی که نسبتاً سخت گذشت، البته خاطراتش باقی مونده، همچنان که همزمان که تدریس میکردم روستا هم بودم، تهرانم رفت آمد میکردم و هم تدریس میکردم و هم خودم در دانشگاه واسه مقطع کارشناسی ادامه کسب دانش رو انجام میدادم.
و آقای مهندس خاوریان، توی سوابق شما اومده 26 عنوان آموزشی دارید توی فرادرس. من نمیدونم این عناوین همین مقدار هستن یا اضافه شدن. اگر اضافه شدن ممنون میشم که توضیح بفرمایید در موردش. و اینکه چند سالی که با فرادرس دارید کار میکنید؟
من از سال 96 آشنا شدم با فرادرس و قبل از اون خودم دوره‌هایی رو دیده بودم از فرادرس، تهیه کرده بودم و میشه گفتش اولین پلتفرم، اولین سایتی که باعث شد استارت بزنم و شروع کنم به آموزش آنلاین و مجازی سایت فرادرس بود. و در کنار دوره‌هایی که فرمودید، یک دوره به تازگی تموم شده مربوط به برنامه‌نویسی اندروید، کرش کورس برنامه‌نویسی اندروید که به طور خلاصه و از زمانی تقریبا 2 ساعته واسه کسایی که علاقه من هستن به این حوزه، به طور گذرا و فقط واسه ایجاد علاقه محیط برنامه‌نویسی اندروید رو معرفی کردم و در حال حاضرم یک دوره مفصل‌تر به نام آموزش برنامه‌نویسی اندروید به طور مقدماتی رو استارت زدم و در حال ضبط فیلم هاش هستم که تقریبا به 50% کار رسیدم.
درسته. آقای مهندس خاوریان، شما پس جزء کاربران گذشته فرادرس بودید و بعد تبدیل شدید به مدرس، درسته؟
بله.
از چه سالی با فرادرس بودید؟
فکر میکنم 1-2 سال قبل از شروع همکاریم، از سال 94 یا 95 بود، 1-2 دوره طراحی سایت و برنامه‌نویسی حالا C# فکر میکنم بود که تهیه کردم و خیلی هم مفید واسم واقع شد.
بعد چطور شد که به این نتیجه رسیدید که میتونید توی فرادرس تدریس بکنید؟ یعنی درخواستتون چجوری منتقل شد به فرادرس؟
البته تدریس به صورت مجازی رو من از طریق کتاب‌هایی که به صورت الکترونیکی منتشر می‌شدن از سال‌های خیلی دورتر، از سال 90 شروع کرده بودم. یعنی اولین کتاب چاپی من سال 90 منتشر شد و وقتی دیدم استقبال از اون زیاد شده و به تجدید چاپ رسید، با سایت‌های کتاب الکترونیکی آشنا شدم و تصمیم گرفتم که نسخه ای از اون رو در سایت قرار بدم تا به غیر از افرادی که در شهر محل سکونتم دارن از اون استفاده میکنن، در کل ایران هم یا حتی در سایر کشورها هم افرادی که قصد شروع کار دارن بتونن از این کتاب بهره مند بشن. و آموزشم رو ادامه دادم، چند دوره کتاب داشتم تا زمانی که سایت فرادرس رسیدم و برخورد کردم و آشنا شدم و انگیزه که باعث شد به صورت ویدیویی هم تدریس رو ادامه بدم و به صورت تهیه فیلم‌های آموزشی این کار رو ادامه بدم، این بود که در خودم این توانایی رو دیدم. که این نکته رو بگم که وقتی که معلم هستیم و در سر کلاس با دانش آموزان کار تدریس رو انجام میدیم، خیلی ریزکاری ها، خیلی از نکات هستش که میبینیم و به درد موقعی که میخواییم آموزش رو ارائه بدیم واسه ما مفید واقع میشه. برای مثال فرض کنید که بازخوردی که از دانش آموزان میگیریم کمک کننده است و میبینیم که مخاطبین ما چه مشکلاتی دارن در امر آموزش و اینکه چه جاهایی بیشتر باید تقویت بشه، در چه حوزه‌هایی، چه زمینه‌هایی و به طور جزئی‌تر چه عناوین و دروسی باید بیشتر کار بشه. خب این نکته رو دیدم و تصمیم گرفتم که چند تا موضوعی که پرمخاطب هستن رو انتخاب کنم و شروع کنم به همکاری با فرادرس.
و اون اولین آموزش ها با آموزش های امروز شما چه تغییراتی بینش وجود داره؟ خودتون این تغییرات رو حس کردید آقای مهندس؟
مسلماً خیلی تغییرات اتفاق افتاده. دقیقاً همونطوری که تدریس حضوری من در مدارس از اون سال اول تا امسالی که دارم صحبت میکنم خیلی بهتر شده به نظر خودم و بازخوردی که از دانش آموزان میگیرم مسلماً تجربیات بیشتر باعث شده که در نحوه تدریس و نحوه بیان و ارائه و انتقال مطالب و آموخته ها خیلی تاثیر بهتری بذاره و بازخورد بهتری رو بگیرم. در زمینه فیلم آموزشی هم به همین ترتیب، اون سال اول و اون دوره اول خب مسلماً تجربه کم و حالا ممکنه استرسی که داشتم یا اینکه آمادگی کمی که داشتم باعث شده که به اون نتیجه که خودم میخواستم نرسم. ولی رفته رفته و با مشاهده هرچه بیشتر فیلم های آموزشی همکاران و سایر مدرسان در فرادرس، خب اون نقطه ضعف رو سعی کردم برطرف کنم و خود فرادرس، خود همکاران عزیزی که در این مجموعه هستن خیلی کمک کننده بودن و نتیجه فیلم ها و بازخورد فیلم هایی که ارائه می دادم، مثلا یکیش در زمینه تلفظ ها که اون اوائل خب آموزش انگلیسی خب می دونیم که در ایران متاسفانه در مدارس زیاد مفید و کمک کننده نیست و اگه کسی اکتفا بکنه به آموزش هایی که در مدارس و حتی دانشگاه ها در محیط واقعی به سختی میتونه ارتباط برقرار بکنه. و در زمینه تلفظ هم به همین ترتیب، مثلا مثال میزنم، تلفظ کلمه‌ای بوده که من به اشتباه اون رو بیان میکردم و همکارانی که در قسمت ادیت هستن در فرادرس متوجه اشتباه شده و گوشزد میکردن و حتی یک فایلی داشتن که تلفظ کلماتی که مصطلح بودن و خیلی پراستفاده بودن رو در اختیار قرار دادن و این کار باعث شد که خود من هم متوجه بشم که تلفظ تا چه میزان میتونه تاثیر بذاره و تلفظ صحیح و خوب باعث بشه که مخاطب بفهمه که مدرس حرفه‌ایه. و به طور برعکس هم اگه تلفظ نادرست و ناصحیح رو استفاده کنه، شاید حتی به ذهنش برسه که مدرس سوادش در این زمینه کمه. و حتی این نکته که در مورد تلفظ گفتم واسه خود من هم به همین ترتیب، یعنی من آموزشایی که نگاه میکنم و میبینم که مثلا تلفظ خیلی رایجی هست و اشتباه بیان میشه، شاید باعث زده شدن من از اون دوره بشه و اینکه دیگه ادامه ندم. و بین همکارانم توصیه‌ای که میکنم، بین همکارانی که آموزش مجازی دارن، تاکید زیاد من روی تلفظاست. بین داری که توی رشته ما خب کلمات تخصصی خیلی زیاد داریم، کامپیوتر و اساس علم کامپیوتر زبان انگلیسیه و از این نظر این نکته به ذهنم اومد که بهتون بگم.
من بعضی از آموزش های شما رو نگاه کردم به صورت گذرا و توضیحاتی که ابتدای این آموزش ها داده شده. مثلا گفته شده که در پایان این آموزش شما میتونید با ساخت بنر، کارت ویزیت، بروشور، طراحی لوگو کسب درآمد بکنید. حالا شاید کارت ویزیت و بروشور و مواردی از این دست اونقدر نیاز نباشه که الان بخوان طراحی بشن، ولی فکر میکنم طراحی لوگو همچنان اونقدر کاربرد داره که توی فضای مجازی هم نیازمند این باشه که ما لوگوی طراحی بکنیم برای کسب و کار. سوالی که از خدمت شما داشتم این بود که اصلا ما اگر بخوایم لوگو طراحی بکنیم چه نیازهای اولیه‌ای داریم؟ فردی که میخواد وارد بشه به کار طراحی لوگو باید چه آموزش‌های اولیه‌ای رو ببینه؟ در مورد لوگو من سوالات دیگه‌ای هم دارم، اگر اجازه بفرمایید بعداً مطرح بکنم.
چیزی به ذهن من میرسه واسه همچین کارهایی که در زمینه گرافیک، خلاقیت، علاقه و استعداد شرط اصلی پیشرفت در کاره. یعنی کسی که میخواد در این زمینه موفق بشه باید در قدم اول علاقه داشته باشه، تا اندازه استعداد داشته باشه میشه گفتش اکتسابی هست و حتی اگه استعداد کمی هم داشته باشه با مشاهده فیلم های آموزشی، با تمرین و تکرار میتونه این نقیصه رو برطرف کنه و پیشرفت کنه. و همچنین خلاقیت که به نظر من یکی از شرط اساسی موفقیت در این زمینه است، خلاقیته. و کسی که خلاق باشه و بتونه از اون چارچوب آماده و از اون کلیشه های آماده عبور بکنه و به یک مفهوم جدید و به یک ابداع جدید برسه، خیلی موفقه در این زمینه. در رابطه با لوگوها و حالا نشر رومیزی که دیگه ممکنه یکم کمتر شده باشه و بیشتر رو آورده شده باشه به نشر دیجیتال، خب کمی ممکنه که زمینه ها متفاوت شده باشه. مثلا بنرهای چاپی دیگه شاید اومده باشه دیگه تو سایت ها، همچنان بنر هست منتها با استانداردهای خودش، با تفاوت های خودش، یعنی ابعاد، اون رسانه هدف که مثلا سایت هاست یا اپلیکیشن هاست یا شبکه های اجتماعی و انواع اقسام مشاغل جدید طراحی شده و بهشون نیاز پیدا شده، مثلا طراحی عکس پروفایل یا اینکه طراحی بنر و در زمینه سایت ها که باعث میشه تبلیغات، مخصوصا تبلیغاتی که در سایت ها هست واسه حرفه‌ها و مشاغل گوناگون از گرافیک به طور خیلی وسیع و گسترده استفاده شده.
درسته. پس آقای مهندس، ما همچنان موارد قبلی رو که من ذکر کردم داریم، ولی وارد فضای دیجیتال شده. حالا یه موضوعی که خود من مد نظرم بود، خاطرم هست که طراحی لوگو موردی بود که ما اون زمانی که تو روزنامه کار می‌کردیم یکی از موارد خیلی قابل توجه از نظر کسب درآمد بود. یعنی کسی که میتونست لوگوی خوبی رو طراحی بکنه مبلغ خوبی رو هم دریافت میکرد از سفارش دهنده. الان در حال حاضر شرایط آیا به صورت گذشته است یا نه، چون وارد فضای دیجیتال شدیم طراحی لوگوی قدری از اون حالت خارج شده، یعنی با مبلغ پایین تری در واقع طراحی لوگو انجام میشه یا خیر؟ میخوام ببینم وضعیت به نسبت گذشته که ما نشریات کاغذی داشتیم چه تغییری کرده از نظر شما؟ در مورد طراحی لوگو فقط سوالم هست.
خب مسلماً افراد زیادی هستن که یه سایتی راه اندازی میکنن و از نظر دانش فنی چه در حوزه طراحی سایت و چه در حوزه گرافیک کامپیوتری دانشی ندارن و بنابراین رو میارن به افرادی که این تخصص ها رو دارن. سایت های مختلفی وجود دارن که به صورت واسطه عمل میکنن، یعنی سفارش ها رو از کسایی که نیاز به انجام دادن اون کار دارن دریافت میکنن و در نقطه مقابل کسایی که ماهر هستن، مهارت دارن و میتونن اون کار رو انجام بدن به صورت مناقصه و با قیمتی که خود سفارش دهنده راضی به پرداخت اون باشه میان و درخواست میدن و در صورتی که هر دو طرف توافق کنن اون کار انجام میشه. خب همونطور که گفتم در حوزه طراحی وبسایت نیاز گسترده وجود داره. حالا در زمینه خاصی که شما فرمودی طراحی لوگو، این هم به طور گسترده‌ای انجام میشه و به شدت به افرادی که مهارت داشته باشن و تخصص داشته باشن در این زمینه نیاز است.
چقدر عالی. بنابراین ما اگر طراحی لوگو یاد بگیریم میتونیم کسب درآمد خوبی هم داشته باشیم با این حساب دیگه. بنابراین یه ذره من برمیگردم عقب‌تر. از زبان شما شاید شنیدنی تر باشه چون به هر حال دارید تدریس هم میکنید توی این حوزه. علت طراحی لوگو به صورت کلی چی هست؟
میشه گفت لوگو شناسنامه اصلی اون رسانه است. مثلا در آره سایت ها چیزی که در نگاه اول اون سایت رو میشناسونه به مخاطبش و حالا در روزنامه مجله هم کاربرد داره. و در کنار حالا لوگو چیزی که میخواستم بگم اینه که مثلا در دوره هایی که من داشتم در رابطه با آموزش فتوشاپ به صورت پروژه محور که دوره های ساخت جدوه‌های ویژه به صورت مقدماتی و تکمیلی و همچنین جدوه‌های ویژه متنی بود، من اومدم مواردی که به نظرم پرکاربردتر بودن در این حوزه گرافیک رو استنتاج کردم از نیازهایی که وجود داره و با توجه به اونها مطالبی رو گردآوری کردم و آموزش دادم. مثلا جدوه‌هایی که در حوزه تصویر هست، مثل جلوه منعکس کردن تصویر در آب یا رنگین کمان کردن رنگ چشم یا ایجاد سایه که خیلی پرکاربرد هم به نظرم و در زمینهای مختلف به غیر از اینکه واسه طراحی لوگو کاربرد داره، واسه طراحی کارت ویزی، بروشور و همچنین واسه روتوش تصاویر و ترمیم اونها مواردن که کاربرد دارن. یا مثلا در رابطه با جلوه‌های ویژه متنی که مثلا به صورت خلاقانه و فانتزی متن‌های تولید بشه، مثل متن پنیری، متن کلوچه‌ای یا طلایی کردن متن، متن لگویی در قالب لگو که بچه‌ها مخصوصاً خیلی ممکنه از این جلوه و از این متنی که ساخته میشه خوششون بیاد، اینها رو در قالب چند تا جلوه و در قالب چند دوره ارائه دادم.
بله، اتفاقاً دیدم آموزش‌هایی در این زمینه داشتید و موارد پرکاربرد رو هم خیلی لطف کردید که توضیح دادید در موردش. تمام این مواردی که فرمودید ممکنه مخاطب ما رو بعد از چه مدت زمانی برسونه به جایی که بتونه برای خودش کسب درآمد بکنه آقای مهندس خاوریان؟
البته خب انتظار نمیده که مخاطب تنها با مشاهده و طی کردن یک دوره بتونه در این حوزه سرآمد بشه و بتونه کسب درآمد بکنه. خب یه جوری حالت انگیزشی، حالت ایجاد علاقه است در مخاطب که بدونه با استفاده از نرم افزاری مثل فتوشاپ همچین کاری میتونه انجام بده. و اینکه من اکثر دوره ها به صورت پروژه محوره هستم این بوده که از نرم افزارها که خب بالاخره امکانات خیلی زیادی دارن، حالا چه تو زمینه برنامه‌نویسی، زمینه گرافیک، بازیسازی، طراحی وبسایت، از نرم افزارها و تکنولوژی‌ها که امکانات خیلی زیادی دارن، قسمت هایی رو که پرکاربردتر هستن و در مدت زمان کوتاه‌تری باعث میشه که مخاطب بتونه یک پروژه رو هر چند کوچک رو اندازی بکنه انتخاب کردم. و اینکه در ادامه بتونه یک فرد متخصص بشه و بتونه کسب درآمد بکنه بستگی داره به تمرین و تکراری که خود مخاطب وقت بذاره و این کار رو انجام بده و همچنین خلاقیتی که داره. حالا در زمینه گرافیک خیلی این خلاقیت پررنگ‌تر به نظر میرسه.
درسته. اتفاقا در مورد آموزش های پروژه محور شما هم من سوال داشتم، یعنی میخواستم بدونم که این آموزش ها چه خصوصیاتی دارن که خودتون زحمت کشیدید و توضیح دادید، ازتون ممنونم. در مورد آموزش هایی که برای طراحی بازی وجود دارن چطور آقای مهندس خاوریان؟ ما در مقابل بازی هایی قرار داریم که بسیار قدرتمند هستن، بازی هایی که خارج از کشور تولید میشن و طبیعتاً اون انتظار نمیره که یک شخص علاقه‌مند به طراحی بازی بتونه الان بازی رو بسازه که رقابت بکنه با نوع خارجیش. ولی اگر خودش رو بخواد به سطح مطلوب برسونه، از نظر شما باید چه مسیری طی بکنه؟
بله، بازی سازی مخصوصاً در بین نوجوانان خیلی پرطرفداره. من در مدارس که تدریس می‌کردم می‌دیدم که دانش آموزان از من میخواستن در ساعاتی که وقت خالی هست انتهای کلاس ها اگه در رابطه با بازی سازی دانشی داشتم بهشون اطلاع بدم، توضیح بدم. و خیلی براشون سوال بود که چطور بازی ها ساخته میشن و یک جرقه شد در ذهن من که شروع کنم به تهیه و تدوین چند تا دوره که در زمینه بازی سازی ارائه دادم. خب پلتفرم های مختلفی وجود داره، نرم افزارها یا موتورهای بازی سازی مختلفی وجود داره که از ساده تا پیچیده رو شامل میشه. مثلا نرم افزاری مثل اسکرچ که بیشتر واسه کودکان مناسبه که خیلی هم ساده است و در بین سنین مثلا 6 تا 10 سال بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. کمی که ماهرتر بشن، کمی که مسلط بشن، میتونن از یک نرم افزار دیگه مثل گیم میکر استفاده کنن. و بعدش میرسیم به موتور بازی سازی یونیتی و در نهایت یکی از نرم افزارهای قدرتمند آنریل انجین که خود من تجربه‌ای که دارم در رابطه با آنریل انجین اینه که خود بچه‌هام شنیده بودم مثلا در سطح هنرستان دانش آموزای من که 17 ساله هستن در رابطه با آنریل انجین خیلی شنیده بودم و منتها نمی‌دونستن چجوری این کار رو انجام بدن و خود من هم یک جورایی مقاومت می‌کردم و به این دلیل که فکر می‌کردم که نرم افزار خیلی سختیه و نیاز به کار گروهی حداقل چند نفر. خب اینو ما شنیده بودیم و خونده بودیم که بازی سازی یک کار گروهیه و یک یا چند نفر در حوزه گرافیک، چند نفر در حوزه برنامه‌نویسی بازی و ممکن چند نفر هم در حوزه داستان بازی، همون گیم پلیش، این کارو انجام بدن. و فکر می‌کردم که یک نفر یکم سخته که این کار رو بتونم انجام بدم، تا اینکه به یک کتاب انگلیسی برخورد کردم که به صورت پروژه محور یک بازی تیراندازی رو آموزش داده بود با استفاده از نرم افزار آنریل انجین که نصب کردم، پیاده سازی کردم. و در ضمن راه دیدم که بعضی جاها حتی خود کتاب، حالا شاید به خاطر اشتباه نویسنده یا به خاطر تغییر نسخه بوده که اون چیزی که نوشته بود جواب نمیداد. و با تحقیق فراوانی که در سایت انگلیسی انجام دادم به اون نتیجه رسیدم و اصلاحش کردم و در آخر دیدم که این بازی همون چیزی که دانش آموزان من و مخاطبین من در مدارس دنبال اون هستن و بیشتر میخوان همچین بازی رو یاد بگیرن. و حتی به صورت موردی در یک از کلاس هم نرم‌افزار رو نصب کردم، بازی رو پخش کردم، پلی کردم و دیدم که استقبال زیادی شده ازش و همه پرسیدن که با چه نرم‌افزاری و چطور این کار انجام شده و انگیزه شد که اون رو در قالب یک دوره فرادرس ارائه بدم تا افراد بیشتری هم بتونن از اون بهره مند بشن. و نکته جالبی که هست در همین سایت فرادرس بودش که نرم افزار آنریل انجین بود، این موتور بازی سازی بود، یا یک نرم افزار دیگه که گفته بودن در این زمینه در بین محتوای فارسی مطالب کمی وجود داره و خود من تحقیق کردم چیزی پیدا نکردم که به صورت پروژه محور این قسمت رو آموزش بده و خیلی خوشحال شدم که همچین بازخوردی داشته و تونسته واسه کسایی که به بازیسازی علاقه من هستن و محتوای فارسی ساده شده رو ندارن مناسب باشه.
اتفاقا من کامنت ها رو هم نگاه کردم، بله خیلی استقبال کرده بودن. البته من اون بازی تانک شما رو دیدم که آموزش داده بودی. ده. یه سوالی برام پیش اومد، شما همچنان معتقد به این هستید که برنامه نویسی برای طراحی بازی نیاز به گروه داره یا نه تک نفره هم میتونن انجام بدن؟
بازی هایی که بخواد به صورت گسترده پخش بشه و در مارکت پلیس ها مثلا واسه اندروید یا آیفون عرضه بشه به نظرم نیاز به کار خیلی زیادی داره، چون رقبای جدی وجود دارن و کمی سخته کسی به تنهایی بتونه هم در زمینه گرافیک و هم در زمینه برنامه‌نویسی و هم در زمینه داستان نویسی واسه بازی یک نفره تمام این کارها رو اداره بکنه.
درست.
و از نظر من بهتره که گروه تشکیل بشه، هرچند کار گروهی در ایران زیاد جا نیفتاده و برمیگرده به مدارس که مشکلی که در این زمینه وجود داره کمتر کار گروهی روش کار شده و در زمینه بازی‌های ساده شدنیه، یک نفر شاید بتونه این کار انجام بده ولی در زمینه بازی‌های حرفه‌ای به نظرم نه.
و چیزی که شما زحمت میکشین و آموزش میدین در واقع بازی سازی هست و به صورت تک نفر قابل انجامه، درسته؟
بله.
شما یک بخشی هم مربوط به آموزش طراحی وبسایت دارین که بسیار کاربردیه و برای این آموزش تا جایی که من میدونم 20 تا کتاب به صورت PDF تألیف کردین. ممکنه بفرمایید این کتاب‌ها چه بخش‌هایی دارن؟
طراحی وبسایت حوزه‌ایه که خود من خیلی بهش علاقه دارم و معمولاً هر ساله تو هنرستان همکاران به این دلیل که میدونم به این حوزه علاقه من هستم تدریس درس مرتبط یعنی طراحی وبسایت رو به من واگذار میکنن و تجربه‌ای که چند ساله به دست آوردم در هنرستان باعث شده که انگیزه پیدا کنم واسه تألیف کتاب‌هایی در زمینه طراحی وبسایت و همچنین دوره هایی رو در خود فرادرس تهیه کردم و منتشر شده. در زمینه طراحی وبسایت خب از نظر اون سطحی که شما فرمودی از مقدماتی وجود داره تا کمی پیشرفته. مثلا کسی که به تازگی شروع کرده و میخواد شروع کنه به یادگیری طراحی وبسایت کتابی مناسب این رشته در نظر گرفته شده و واسه کسایی که این دوره رو طی کردن و از نظر مبتدی بودن کمی عبور کردن از این سطح و متوسط و پیشرفته شدن دوره هایی و کتاب هایی رو در نظر گرفتم و تدوین کردم که مناسب اونهاست. البته نکته ای رو بگم و اونم این که این کتاب ها همشون در رابطه با طراحی وبسایت نیستن، موضوعات مختلفی هستش.
من اشتباه پس برداشت کردم، ممکنه راهنمایی بفرمایید که من درست متوجه این قضیه بشم؟ چون من فکر می‌کردم کل 20 کتاب در مورد طراحی وبسایت هستش.
نه خیلی نه، بیشتر علاقمندی من در زمینه آموزش میشه گفت گرافیک، طراحی وبسایت، برنامه‌نویسی کامپیوتر و بازی‌سازی
که توی این 20 تا کتاب اومده، درسته؟
بله بله. مثلا الان عناوینی که در ذهنم هست واسه طراحی وبسایت، طراحی وبسایت از HTML تا PHP، بعد یک سایت خیلی مناسبی رو من در زمینه طراحی وبسایت به نام w3schools.com که خیلی پرکاربرده و شناخته شده است، چند سال پیش با این سایت آشنا شدم و دیدم چقدر آموزشاش ساده و با مثال فراوان ارائه شده و تصمیم گرفتم که اونها رو ترجمه کنم و در قالب کتاب ارائه بدم که در نتیجه منجر شد به دو تا کتاب مدرسه طراحی وب، یه جورایی مثل همون WT Schools که اسم مدرسه داره، اینجا هم من اسمش گذاشتم مدرسه طراحی وب و در قالب دو جلد اون رو تهیه کردم.
خسته نباشید میگم خدمت شما آقای مهندس خاوریان. یه سوالی که از خدمتتون داشتم، حالا آموزش های مجازی به نحوی نیست که مدرس یا استاد ما بتونن به صورت مستقیم با کاربران و مخاطبان ارتباط بگیرن، ولی میخوام ببینم آیا کامنت یا نظری از طرف مخاطبان احیاناً به گوش شما رسیده یا با شما ارتباطی برقرار کردن که خاطره ماندگاری از آموزش مجازی توی ذهن شما خلق کرده باشه؟ اگر هست من خیلی خوشحال میشم که بشنوم.
خیلی واسه من کامنتی که مخاطبین دوره ارائه میدن، بازخوردی که میگیرم از دوره ها مهمه و هر چند روز یک بار، حداقل 2 روز یک بار سر میزنم و نظرات جدیدی که از طریق مخاطبین عزیزم ارسال شده رو مطالعه میکنم تا باعث بشه که اون نقطه ضعفی اگه وجود داشته باشه برطرف بشه و در نقطه مقابل اگه قسمتهایی باعث شده که مخاطبین ارزشمند بدونن، اون قسمت رو پررنگتر کنم و تقویت کنم.
من از شما تشکر میکنم آقای مهندس خاوریان بابت همه توضیحاتی که دادید، همه زحماتی که برای آموزش ها میکشید. در حال حاضر باید عرض کنم که از مصاحبت با شما خیلی خوشحال شدم. ما دوست داشتیم حضور شما رو در استودیو فرادرس داشته باشیم، اما فاصله جغرافیایی که وجود داره این مجال رو به ما نداد. تشکر میکنم که فرصت گفتگو گذاشتید، با وجود مشغله فراوانی که داشتید پذیرفتید که ما این گفتگو رو داشته باشیم و من در خدمت شما باشم و این خیلی برای ما ارزشمند هستش. اگر شما
ممنون.
فرمایش دیگری نداشته باشید، من از شما و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند خداحافظی بکنم.
خواهش می‌کنم. من از شما تشکر می‌کنم بابت سوالات مهم و سوالاتی که به نظر سوالات مخاطبین هستن و میتونه واسه شون مفید باشه و به جواب سوالشون امیدوارم رسیده باشن و امیدوارم در ادامه همکاری‌های بیشتری رو با فرادرس داشته باشم و همچنین در زمینه کیفیت دوره‌ها هرچی بیشتر باشه.
امیدوارم که اینطور باشه که شما فرمودید. برای شما آرزوی سلامتی دارم و به امید دیدار. خدا نگهدار آقای مهندس خاوریان عزیز.
ممنون. لطف دارین. خدا نگهدار.